بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الله السماوات و الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون فما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم و اهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین و لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم وقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. چون آیات این سوره مبارکه انعام ناظر به اصول دین است، هم درباره توحید، هم درباره معاد، هم درباره وحی و نبوت و رسالت، لذا بعضی از آیات از برهان خالقیت بر عالمیت خدا استدلال میکنند که این که بعضی از آیات با اصل خلقت بر خالقیت ذات اقدس اله استشهاد میکنه که اون تقریرش گذشت. این که در آیه سوم فرمود و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم، برهانش همون مسئله خالقیت است. اگر او خالق آسمان ها و زمین است، همه جا باید حضور و ظهور وجودی و علمی داشته باشد. اگر در جایی باشد در جای دیگر نباشد، خالق جای دیگر نیست و عالم جای دیگر نیست. اگر از چیزی مخفی و مستور باشد، معلوم شد خالق او نیست و عالم او هم نیست. زیرا اگر خالق نباشد، احاطه علمی نخواهد داشت. و هر خالقی به فعل خود عالم است، نه به چیزی که نیافرید. و چون خداوند خالق سماوات و ارض است، رو برهانی که گذشت برای اینکه موجودات آسمانی و زمینی نه مستقلن که نیازی به مبدا نداشته باشند و نه فعل بدون فاعل، چون اینها هستی اینها عین ذات اینها نیست، به دلیل تحولی که در اینها پیدا می شود معلوم می شود که خود به خود هستی اینها عین ذات اونها نیست، محتاج به فاعل است. فاعل اینها خود اینها نیستند، مثل اینها نخواهد بود، یقینا موجودی است که حکم اینها را ندارد و اون خداست. پس الله خالق السماوات و الارض، این سورای قیاس، و کل خالق فهو عالم بما خلق، این کبرای قیاس. پس الله سبحانه و تعالی عالم بما خلق، اینم نتیجه. اساره این صغرا و کبرا و نتیجه در آیه دیگر بیان شد که فرمود الا یعلم من خلق، یعنی آیا خدایی که آفرید به فعل خود عالم نیست؟ یقینا عالم است، چون هر خالقی به فعل خود عالم است. مطلب دوم آن است که این خلقت کل است، جامع است، هم ناظر به جهان خارج هم راضی به انسان. چون که در آیه اول فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور، در آیه دوم فرمود هو الذی خلقکم من طین، پس هم خالق انسان است هم خالق جهان. چون خالق جهان است یعلم و هو الله فی السماوات و فی الارض، و چون خالق انسان است یعلم سرکم و جهرکم، چون والله خلقکم و ما تعملون. انسان به اون چه که مخلوق انسان است جمعا مخلوق خداست، منتها انسان مخلوق بلاواسطه خداست، منظور آن است که هیچ فاعل مختاری در وسط فاصله نیست. اعمال انسان مخلوق معلواسطه خدا، برای اینکه اعمال انسان را خدا به خود انسان اسناد داد، و چون اعمال انسان موجود ممکنن و ممکن باید به واجب منتهی بشود، هرگز ممکن به ممکن منتهی نخواهد شد، گرچه علل وسطی او ممکنن و سرانجام باید به واجب منتهی بشود. اذا فهمت خلقکم و ما تعملون، همونطوری که شما موجود ممکنید، بالاخره مخلوق خدایید، باید به خدا استناد داشته باشید، اعمال شما هم موجود ممکن است باید به خدا استناد داشته باشد، منتها اعمال شما از راه مبادی ارادی و اختیاری شما به خدا استناد دارد. اگر به خدا استناد نداشته باشد می شود تفویض که خطرش بدتر از جبر است، و اگر بلا واسطه به خدا استناد داشته باشد و به شما مستند نباشد می شود جبر، که البته جبر خطر دارد و تفویض خطرش بیش از جبر است و بدتر از جبر است. برای پرهیز از خطر جبر و تفویض ذات اقدس اله اعمال انسان را به خود انسان اسناد داد اولا، اونگاه معل واسطه به خدا اسناد پیدا کنه ثانیا، یعنی کار ارادی و اختیاری انسان با حفظ اراده و اختیار انسان به خدا مستند است نه بدون اراده. خلقکم و ما تعملون، و این آیه خلقکم و ما تعملون اختصاصی ندارد به بت‌سازان و بت‌های اینها، یعنی خداوند شما که بت‌سازید با بت‌هایی که تراشیدید به هر دو عالم است، بلکه شامل جمیع اعمال و افعال انسان خواهد بود، خواه بت‌سازی و بت‌فروشی و بت‌پرستی خواه افعال دیگر. خلقکم و ما تعملون، چون الله خالق کل است و هر خالقی به فعلش عالم است، الا یعلم من خلق، پس خدا به فعلش عالم است، لذا فرمود و یعلم سرکم و جهر. مرحوم امین الاسلام رضوان داره در کتاب شریف مجمع فرمودند به این که اون جمله و هو الله فی السماوات و الارض دلالت میکنه به این که خدا مکان خاص ندارد، این سخنشون تام است، یعنی منزه از مکان است، اگر خدا در یه مکانی باشد محیط و مکان دیگر نیست. اما سخن دیگری که دارند این است که می فرمایند این آیه دلالت می کند که علم خداوند عین ذات اوست و هو عالم لنفسه لا انه عالم به علم، چون گروهی از متکلمی پیش می کردن مثل اشاعره که اوصاف خدا زائد بر ذات خداست، خدا عالم به علم است. امامیه و حکمای الهی معتقدند که خدا عین العلم است، اینها مفهوما از هم جدان ولی مصداقا عین همند. مرحوم امیرالاسلام میفرماید که این آیه دلالت میکند که علم خدا عین ذات اوست. چرا؟ چون اگر او عالم به علم بود هرگز نمیتوانست به این امور عالم باشد، به سر و جهر عالم باشد و مانند آن. این سخن ناصواب است. اگر منظور آن است که اگر کسی عالم به سر و جهر است حتما علم او باید عین ذات او باشد، این تام نیست، برای اینکه انبیای الهی اولیای الهی به تعلیم الهی عالم به سر و جهر انسان ها هستند. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، در دو جای سوره مبارکه توبه فرمود شما هر کاری که بکنید خدا و رسول خدا می داند، در یه جا المؤمنون هست در جای دیگر نیست. خب رسول خدا عالم به کار انسان است، برای اینکه در قیامت باید شهادت بدهد جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، در سوره بارکه نساء گذشت. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم به اعمال امت هست تا در قیامت شهادت بدهد، با اینکه علم او زائد بر ذات اوست معلوم می شود که ممکن است یه موجودی عالم به علم باشد و عین علم نباشد، معذالک به سر و جهر عالم باشد. و اگر منظور آن است که چون خدا به جمیع سماوات و ارض و به جمیع اعمال سری و جهری انسان عالم است، چنین علمی باید عین ذات باشد، اون هم تلازم مخفی است، مقدمه مخفی طلب می کند. اگر به سر ما عالم نباشد از کجا می تواند شهادت بدهد که این شخص اخلاصاً عبادت کرد یا ریاءً؟ چون انما الاعمال بالنیات، عمده عمل نیت است، روح عمل نیت است که یا اخلاص است یا ریا. و اگر کسی نداند که این عمل روحش ریاس یا اخلاص است، چگونه شهادت میدهد یا شفاعت میکند یا شکایت میکند؟ غرض آن است که این سخن مرحوم امینالاسلام که فرمود این آیه دلالت میکند بر اینکه علم خدا عین ذات اوست و خدا عالم به علم نیست بلکه عین العلم است، این تلازمش اثبات میخواد. ممکن است یه موجودی عالم به علم باشد، یعنی علمش زائد بر ذات باشد و در این حال به سماوات و عرض عالم باشد، به سر و جهر عالم باشد. اگر کسی بگوید اگر عالم به علم است، این علم اگر زائد بر ذات است، اگر قدیم است و ازلی است که تعدد قدما لازم می آید، و اگر حادث است که مخلوق همین مبدأ است و مبدأ قبل از این علم عالم نیست، این راه ها را می توان طی کرد. اما صرف این که چون خدا عالم سماوات و ارض است یا عالم سر و جهر است، این درارت بکنه بر این که علمش عین ذات است نه خارج از ذات، این تقریرش تام نیست. خب اگر در انسان اتحاد عالم و معلوم هست، همون طوری که عالم به ذات خود نیست، علم او هم به ذات خود نیست. یعنی گرچه عالم و معلوم و علم یکی هست، ولی چون عالم موجود بالغیر است، علمش هم موجود بالغیر است. ولی در بار ذات اقدس اله، چون اصل هستیش عین ذات اوست، علمش اگر عین ذات او نباشد یا باید قائم به ذات باشد، میشه تعدد قدما، یا علمش باید قائم به این ذات باشد، یعنی به واجب باشد، اونگاه لازمش نه که در مرتبه سابق قبل از این که این علم خلق بشود خدا علم نداشته باشه. این خطر هست. فرض آن است که این دو تا سخن که نشون دارد، اول ده و فی السماوات و الارض، دلالت میکنه به اینکه ذات اقدس اله مکان خاص ندارد، این بیان تام است. اما اون جمله دوم که این آیه دلالت میکنه برای اینکه علم خدا عین ذات اوست و خدا عالم لنفسه است نه عالم به علم، این تقریر میخواهد و ناتمام است. سماوات و عرض یعنی مجموعه نظام آفرینش. در اون تقریر سماوات و عرض که آیه اول بود که الحمدلله الذی خلق السماوات و عرض، اشاره شد که مگر منظور در یک آیه خصوص آسمان و خصوص زمین باشد، اونگاه ما فیهما ما بینهما و مانندون اشاره می شود. و اما اگر منظور مجموعه نظام آفرینش باشد، از اون مجموعه تعبیر به سماوات و عرض میکند. قرآن کریم دعوش این است که اگر منظور خصوص آسمان و خصوص زمین باشد، نه اهل آسمان و زمین، اهلش را در کنار اون ذکر میکند. فرمود که آسمان ها و اهلش، زمین و اهلش و ماننده. اگر منظور یک آیه مجموعه نظام آفرینش باشد، دیگر اهل آسمان را و اهل زمین را ذکر نمیکند. فرمود از سماوات و عرض. خب مطلب بعدی آن است که فرمود به ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. چون این سوره هم درباره مبدأ است، هم درباره معاد، هم درباره وحی و نبوت و رسالت، الان شروع کردن بحث های مربوط به نبوت و رسالت. انبیاء علیهم السلام یک ادعایی دارن و یک دعوتی. ادعای اونها این است که ما پیامبریم. دعوت اونها این است که الله حق است، صفاتش عین ذات اوست، معاد حق است، انسان ها به سمت معاد می روند و مانند آن. دعوت انبیا را با برهان باید اثبات کرد، چون که خود اونها برهان اقامه کردند. ادعای اونها هم با برهان ثابت می شود هم با معجزه. نقش معجزه برای اثبات ادعای انبیا است، نه برای صحت دعوت اونها. اونا هم دعوت میکنن به اینکه خدایی هست، دعوت میکنن به معاد هست. خب حالا اگر برای این کار آمدند و عصایی را به صورت اژدها در آوردن، به صورت مار در آوردن، خب این چه دلالت میکنه برای اینکه آرم مبدعی دارد؟ چون این عصا که مار میشود با عصاهایی که مار نمیشون، با اون مارهایی که از مادرشون متولد شدن، از اصحاب به صورت مار در نیامدن، همشون یکی هست. همشون ممکن وجودن، همشون حادثن، همشون نظم دارن و مانندان. اگر برهان نظم یه برهان تامی بود بر همه جا هست.
اگر برهان حدوثی برهان تامی بود در همه جا هست، اگر برهان امکان در همه برهان تامی بود در همه جا هست. وگرنه یک عصا بخواهد مار بشود، به چه دلیل دلالت میکند؟ از چرا دلالت میکند؟ بنکه جل جهان خدایی هست. بالاخره تقریبش یا این است که این حادث است و محدث میخواد. خب اون عصایی که مار نشد اونم همینطوره، اون ماری هم که از مادر متولد شد نه از عصا برخواست اونم همینطور. اگر از راه امکان باشه مشترک، اگر از راه حدوث باشه مشترک، اگر رو برهای نظم باشه مشترک. لذا معجزه انبیا برای اثبات دعوت اینها نیست، برای اثبات صحت ادعای اونهاست. لذا در کتابهای عقلی یعنی در مشرق زمین این طور است، تو حکما متکلمین اسلامی چین است که یکی از براهین اثبات مبدا معجزه نیست، اما تو کلام مسیحیت این هست. و چون این ناتمامت از اونجا به عنوان فلسفه دین به ایران هم سرازیر شد که یکی از ادله مثلا اثبات مبدا معجزه است و این دلالت نمی کند. خب البته دلالت نمی کند، حکمای اسلامی که به معجزه استدلال نکردن برای اثبات مبدا و معاد. که خب اون برای نبوت است. آمنا به رب موسی و هارون، یعنی اینها ما رو دعوت کردن به نبوت این امام، قهرن دعوت اینا را میپذیریم. اصل خالقیت را که قبول داشتن، اصل ربوبیت رب العالمین را قبول داشتن، اما تدبیر مقطعی و موسمی را به ارباب متفرق میسپردن. حالا معلوم شد چنین نیست و مشکل اساسی هم این بود که شما برهان قام بکنید. این هرچی برهان قام میکرد بگفت این سحر است. اونها کارشناس بودن گفتن به این که این سحر نیست. یه وقتی ایمان روانشناسی هست، کسی ایمان می آورد، خب اون برهانی ندارد. اما یه برهان منطقی اگه کسی با تقریر کند با معجزه قابل تقریر نیست. حالا یه کسی مرده ای را زنده کرده، به چه دلیل در عالم خدا هست؟ این همه مرده ها که زنده میشن دیگه، مگه این همه خاک ها نیستن؟ این همه نطف نیستن؟ این همه آب ها نیستن که به صورت انسان ها در میاد؟ خب اگه اونها دلالت نکرد، اینم دلالت نمی کند دیگه. معجزه از اون جهت که معجزه است، برای اثبات ادعای آورنده اوست، نه برای صحت دعوت او. دعوت او را باید برهان اثبات کند. خب در قرآن کریم نسبت به ملحدانی که آیات الهی را نادیده میگیرند میفرماید فی الارض آیاتون رو لموقنی و فی انفسکم افلا تبصرون. اینها آیات الهی، هر موجودی آیه از آیات حق است، به هر تقریبی که تقریب بشود. و اون چه که خارق عادت است و انبیاء علیه السلام می آورند، اونها را به عنوان آیت رسالت می داند. البته وقتی که رسالت به ماهی رسالت ثابت شد، ضمناً رسول هم ثابت می شود، ولی هرگز در تقریر عقلی با کار خارق عادت نمی شود پی برد به این که خدایی هست. اما توده مردم البته باورشون اینه، اون رو ایمان است و رو روانشناسی است، وگرنه قابل تقریب نیست. خب این همه خاک ها هستن که انسان می شود، چطور اونها آیت نیستن برای وجود خدا؟ حالا اگر یک کسی با یک دم مسیحایی احی الموتا شد و مرده ای رو زنده کرد، این دلیل است برای اینکه خدا الان در آن وجود دارد. به هر تقریبی که این بشود، سایر خاکا که انسان میشوند همون تقریب رو دارند. بالاخره یا برهان امکان است، یا برهان نظم است، یا برهان حدوث است، یا برهان حرکت است، یکی از این براهین عقلی است. از اون جهت که بگذاریم، فرق عادت و غیر عادت، عادی و غیر عادی نخواهد بود. اما حالا چون این سوره مبارکه بخش قابل توجهی از این سوره مربوط به جریان انکار نبوت و رسالت به اقامه برهان است، می فهمد به این که هر آیهی که تو بیاری اینا انکار می کنن. اصل آیه که در سوره مبارکه زاریات اشاره شده، فهمد به این که در زمین آیات الهی است، در آسمان آیات الهی است، منتها اینا اعتنا نمی کنن. در سوره زاریات آیه 20 به بعد این است، فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. خب این آیات الهی است. هم دلالت میکنه بر اینکه خدا خالق است، هم دلالت میکنه بر اینکه خدا رب است، قهرن دلالت میکنه بر اینکه خدا معبود است. ولی در قبال این آیات توحیدی یه سلسله آیات مربوط به نبوت و رسالت است که کارهای خارق عادتی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارائه میکرد. اونا در قبال این همه معجزات مدعی بودن که نه سحر است. اون رو سوره مبارک قمر آیه 2 به بعد این است که اقتربت ساعت و انشق القمر و این یرو آیتن یعرض و یقول و سحرون مستمر. خب بعد از جریان شق القمر فرمود اینا هر معجزه ده که ببینند میگن سحر است. و چون آیات الهی یعنی معجزات الهی ادامه دارد اینا میگن این سحریست مستمر. خب این آیه برای صدق رسالت و اثبات ادعای پیغمبر، نه اثبات صحت دعوت پیغمبر. و اما اون چی که برای اثبات صحت دعوت پیغمبر است در سوره زاریات بود که فی الارض آیات للمقنین فی انفسکم افلا تبصرون. در سوره مبارکه یوسف آیه 105 یا آیه است که اون هم قابل تطبیق بر جریان معجزه است و از یک نظر هم میتوان او را برای توحید تطبیق کرد. آیه 105 سوره یوسف این است که و کعی من آیتن فی السماوات بر ارده یمرون علیها و هم عنها معرضون. چون قبلش مربوط به نبوت است، اگر این آیه مربوط به نبوت باشد اونگاه این آیه یعنی خارق عادت. ولی اگر به نحو جامع استنباط بشود، یعنی چه امور عادی که آیه خالقیت و ربوبیت خدایه، چه امور غیر عادی که آیت رسالت و نبوت تو هم، هر کدوم از این آیات چه در آسمان باشه نظیر شق و القمر، چه در زمین باشه، اینها رو برمی گردانن، اعتنا نمی کنن، میگن سحر است. خب چون در این سوره مبارکه انعام کم کم تلیه بحث نبوت و رسالت هست، لذا خطاب پیغمبر که فرمود که به ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کان و عنها معرضین. اما این که فبود من آیات ربهم یعنی از اون جهت که یک موجود مخلوق است آیه خداست، از اون جهت که خارق عادت است معجزه است، از اون جهت که به دست تو ظاهر شده است معجزه توست. خارق عادت برای اثبات نبوت عام است. ظهور اون خارق عادت از دست یک انسان مشخص دلیل معجزه نبوت خاص است، وگرنه اصل مخلوق بودن او روی امکان اوست یا روی حدوث اوست یا روی حرکت اوست این آیه حق است. فمود به ما تأتیه من آیات ربهم الا کان و عنها معرضین. چرا؟ برای اینکه فقط کذبوا بالحق، اینها اصل مسئله را تکذیب کرد. بعد اصل مبدا را تکذیب کردن یا اصل ربوبیت تکذیب کردن، این شعب فرعی را یقینا تکذیب میکنن. اگر اصل دعوت تو را تکذیب کردن، خب ادعای تو هم تکذیب میکنن دیگه. تو دعوت میکنی مردم را به الله، بعد میگویی من رسول الله هم. خب اگه الله را قبول نداشت، رسولش هم قبول ندارد دیگه. تو دعوت میکنی مردم را به معاد، بعد میگید من راهنمای راه معادم. کسی اصل معاد را قبول نکرد، خب راهنما و راه بلد را هم قبول ندارد که. میگید انسان وقتی مرد خاک میشود، اعضا ذرن نافر از اینا لمبعثون. ذات اقدس اعلام فرمود اینا اصل مبدا و معاد را و الاول و الاخر را منکرد. چون اصل حق را تکذیب کرده هم، اون وقت آیاتی که تو ارائه کنی برای صدق دعوای خودت خب یقینا تکذیب میکنن. فقط کذبوا بالحق، این اتحاد مقدم و تالی نیست، این ارجاع فرب است، این اجتهادی در استدلال است. یه وقت است که انسان میگه معجزه حق است، البته معجزه حق است، اونگاه اگر منظور از حق در اینجا معجزه باشد، این اتحاد مقدم و تالی است. اینها آیات الهی را تکذیب کردن، اعراض میکنن برای آنکه آیات الهی را تکذیب کردن. خب این اتحاد مقدم و تاریک سودمند نیست. این فقط کذبو که تالی محسوب می شود باید برهان مسئله باشد. چرا اینها آیات الهی را تکذیب می کنند؟ بلکه اصل الله را تکذیب می کنند. چون اصل حق را نمی پذیرند، نشانه های تو را هم نمی پذیرند. نشانه های رسالت تو هر ابران است که اصل مرسل را بپذیرند. وقتی مرسل را نپذیرفتند، بنابراین نشانه های تو را هم نمی پذیرند. مشکین حجاز بمانند آن، مشکلشون این نبود که خدا در عالم نیست، مشکلشون این نبود که کل جهان را خدا اداره نمی کند. مشکلشون بعد از قبول این مسئله است که خدا خالق کل است، یک گرداننده کل نظام به عنوان رب العالمین خداست، دو اما ربوبیت مقطعی، تدبیر انسان، تدبیر گیاه، تدبیر سلامت و مرض، تدبیر غنا و فقر، تدبیر صحت و سقم، این کارهای جزئی به عهده ارباب متفرقون است. اگر چنون که اونها اصل این مسئله را انکار کنند، بگویند کارهای جزئی به عهده خدا نیست، اومد تو آمدی از طرف خدا که کارهای جزئی ما را سامان ببخشی. وقتی خدا کارهای جزئی ما را به بت‌ها سپرد، او پیشی ندارد که پس اون کسی که میگوید ما انهی الا حیاتنا الدنیا و ما یهلکنا الا الدهر، این اصل خدا را منکر است، قهرن رسول او را هم نمی‌پذیرد. این طبیعی و دهری و مادی به مانند است. یه وقت است که نه، اصل خدا را می‌پذیرد که لئن سألتا من خلق السماوات والارض یقولون الله و لئن سألتهم من یدبر الامر من السماء الى الارض یقولون الله. چی رب عالمین است؟ میگن الله. اما سوال بکنی رب زمین کیه؟ ببینی جواب درست نمیدن. رب فقر و غنای انسان ها کیه؟ جواب نمیدن. رب سلامت و مرض افراد کیه؟ جواب نمیدن. اون که میگوید یطعمون ویسقین و اذا مرضتو فهو یشفین، خدای را قائل است که رب کل شیء است. چون مشرکین این ربوبیت های مقطعی را قبول نداشتن، میگن پیغمبری که ما را دعوت میکند به خدایی که ربوبیت مقطعی را به عهده میگیرد و کار ما را به عهده میگیرد و برای ما برنامه تدوین میکند، چنین خدایی نیست، نه اینکه خدایی نباشد. بنابراین این فقط کذب و بلحق دو پیام خواهد داشت. نسبت اصل مشکین که میگوین کافران و ملحدان که میگوین انهی الله حیاتون الدنیا نموت و نحیا، یا میگوین ما یهلکون الدهر، اونا وقتی اصل خالق را قبول نداشته باشن، پی که او را هم نمیپذیره. یا اصل رب العالمین را انکار کنن، هادی از طرف او را هم انکار میکنن. مشکل مشکین حجاز این نبود که اصل خالق را قبول نداشتن، یا اصل وجود ربوبیت مطلقه را انکار میکردن. اونا ربوبیت مقطعی را انکار میکردن، میگفتن خدا کاری با ما نداره، بین ما و خدای ما بدها فاصله است. آمدی که بگویی خدا با ما رابطه دارد، این که سخن نیست، باطل. تا آمدی که بگویی خدا کارهای جزئی ما را تقریر و تدوین و تقنین میکند، این که سخن نیست، باطل. چون اصل مبنا باطل است، لذا اصل نبوت عامه را منکرند، نه خصوص نبوت او. در همین ردیف بحث آیات بعدی است که اگر خدا بنا شد کسی را به عنوان هدایت بر ما بفرسته، او باید فرشته باشه. بشر نمیتواند پیغمبر باشه. خب اگر بشر به مقام نبوت برسید، ما هم میرسیدیم. اون یک قیاس دیگر و یک مغالطه دیگری. لذا در این بخش ذات اقدس اله برای دو نتقریب میخواند فقط کذب و بالحق، چون اصل را منکرن، فروعات زیر مجموعه را منکرن. ملحدان به یک سبک اصل را منکرن و نبوت که زیر مجموعه اوست انکار میکنن. مشرکان به یک معنا اصل را منکرن و نبوت را که زیر مجموعه اون اصل است انکار بکنن. فقط کذب و بالحق، بنابراین به فروعات فرعی اعتنا نمی کنند. لما جاءهم بعد فرمود فسوفه یعطیه انبا و ماکان و بیه سعتیون. حق چون کم من آیت این سماوات و الارض یمرون علیها و هم معرضون افل ارض آیات و للموقنون و جا ربو که بر ملکو صفر صفر همه پیام حق را میرسانند. خب اگر افل ارض آیات و للموقنین و فی انفسکم افلا تعقلون، پس اینا آیات حق است دیگه. اگر کسی اصل حق را نپذیرو خب زیر مجموعه اونم نمیپذیرد. اگر موجودات عادی که رو برهان امکان یا نزد یا حرکت یا حدوث مانندون دلالت میکند بر ربوبیت خدا، کسی اصل این مطلب را نپذیرد، کارهای غیر عادی که دلالت میکند بر رسالت آورنده خب اونم نمیپذیرد دیگه. جاء الحق چرا دیگر؟ آمدن حق با آمدن آیات اوست. اتا امر الله که باشد همون جا الله است. جا رب و که ول ملکو صفن صفا، وقتی فرمان خدا می آید میگن جا الله جا رب و که. خب غرض آن است که اگر این که این تقریر نشود، اتحاد مقدم متعالی یا موضوع محمول است که ناتمام است. برای این که اینا چرا اعراض میکنن؟ فقط کذبوا بالحق. خب منظور از حق اگر معجزه باشد که مقدم و تعالی یکیست یا محمول موضوع یکیست. بعد چون قرآن کریم هم یعلمهم الکتاب و الحکمه است، هم یزکیهم هست، تزکیه با تبشیر و انذار آمیخته است، لذا بعد از اقامه برهان دارد با وعده و وعید اینا را متوجه میکند. فهمت فسوفه یعطیه من با ما کانو بیسته زیون، خبرش بعد به شما میرسه. در حقیقت همین تحتیب ها به صورت عذاب ظهور میکرد. علم یرا کم اهلکنا من قبله من قرن مکن لانفر ارز مالم نوکر لکم و ارسلن السماع علیه مدرارا و جعلن انهار تجدیم من تهدهم فاهلکنا هم به زنوب هم و انشان هم من بعد هم قرن آخرین. فهود مگر ندیدن این اوزارا؟ همه چیزی که نمیشد حمله بر تصادف شد. اگر یک امتی در کمال نعمت بود بدون هیچ عامل درونی و بیرونی متراشی شد، یه حسابیست در کار دیگه. یا باید بگوید غالب اتفاق بشی که بخت اتفاق موهاست، یا بالاخره یه تدبیری در عالم هست. شما اگر بخواد به قدرت تکیه کنید، کسانی که از شما مقتدرتر بودن به هلاکت رسیده، و اگر بخواید به بخت و اتفاق و شانس توجه کنید که امر خرافیست، پس یه حسابی در عالم هست. علم یرو کم اهلکنا من قبله من قرنه. قرن گرچه بعضی گفتن 100 سال، بعضی گفتن 80 سال، بعضی گفتن 70 سال، اما این چی نیست که قرن اسم باشد برای یک زمان مشخص و معمولی، چون غالبا در این مدت یه پیغمبری، یه امامی، یه فرهنگ جدیدی، یه سنت خاصی ظهور میکرد، بعد تبدیل میشد به فرهنگ دیگر و یا پیغمبر دیگر یا امام دیگر، از این جهت میگفتن قرن. قرن اون مثل عصر میگن، در اون عصر چون بعد از یه مدتی فرهنگ ها عوض میشود، سنت ها عوض میشود، آثار دیگر گم میشود، از اونها به عصر، به قرن و مانند اون یاد میکنن. فهمود به اینکه قرنهایی بود، نسلهایی بودن، عصرهایی بودن از شما متمکنتر که ما نعمتها را برای اونها فراهم کردیم و فراوان کردیم، تا اینکه اینا مثلا متنبه بشن، متنبه نشدن، ولی ما اونها را هلاک کردیم بر اثر گناهانشون. از این کلمه چند مطلب برمیاد. اولا اینکه فرمود و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، چون اینها اون شطوری که پرشیر است یا اون گوسفندی که پرشیر است از باب در لبن، یک نعمتهای مستمر را میگن مدرار. این کلمه مفعال هم برای کثرت است. اون زنی که فرزند مذکر زیاد به بار می آورد میگن مذکار. اون زنی که فرزند مؤنث زیاد می آورد، دختر زیاد می زاید، میگن مؤنث. این کلمه مدرار، این کلمه مفعال، اون کثرت رو هم میفهماند. این گونه از نعمتهای الهی به عنوان پاداش نیست، به عنوان امتحان است. یه نعمت پاداشی است که در سوره مبارکه اعراف آمده، آیه 96 سوره اعراف: رو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این نعمتهای پاداشی است که با برکت همراه است. یه سلسله نعمت آزمونی است که در همین بخش است که فرمود: ارسل السماء عليهم مدرارا، باران فراوانی ما به موقع برای اینها نازل می کردیم و نهرهایی که از قنات و چشمه ها و چاه ها می جوشد و از باران هم کمک می گیرد برای اینها زیاد فراهم کردیم و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، لکه اینا حق شناسی نکردند. فاهلکنا بذنوبهم، این فاهلکنا بذنوبهم نظیر پایان آیه 96 سوره اعراف دلالت میکند بر این که انسان اگر حسناتی داشت برکات عالم متوجه او، سیئاتی داشت نعمتهای الهی دامنگیر او میشود. اصل بر این است که خدا نعمت بدهد و اصل بر این است که خدا نعمت را نگیرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یا ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. اصل بر این است. لذا در آیه 96 سوره اعراف فرمود: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. در اینجا هم فرمود به این که فاهلكناهم بذنوبهم. خب معلوم می شود که اطاعات و برکات مایه نزول رحمت الهی است و علل استقام علی طریقت لاستینهم وانقدها، و کفران نعمت و همچنین سیئات مایه هلاکت و زوال نعمت است. البته در طرف رحمت و وعده ذات اقدس اله هرگز خلف وعده نخواهد کرد. یعنی صدر آیه 96 سوره اعراف یقینی و تحقق است، چون خلف وعده محال است. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. زیلش احتمال تخلف را دارد، چون خلف وعید محال نیست، مخالف حکمت هم نیست. همون بلاکن کذبوا فاخذناهم. خب البته این که فعل ماضی از قصه گذشته سخن میگوید، اما اونجا که تهدید میکند ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، حالا اونجایی که غیر ما بانفسهم خدا حتما میگیره؟ نه، شاید نگیره، چون لطف خدا بیشتر از جرم تبهکاران است. اگر این چنین شد خلف وعید محال نیست، این خلف وعده است که محال است. خب پس اون چیزی که مربوط به گذشته است معلوم میشود که به جایی رسید که دیگر صلاحیت ادامه نعمت نداشتن، چون خدا در همین سوره مبارکه انعام فرمود به این که یه عده بیراه رفتن، ما نعمتها را فراوان کردیم، ما به اونها نعمت دادیم بیراه رفت، یه مقدار اونها را در فشار قرار دادیم که تضرع و ناله و زاری کنن. چرا ناله نکردن؟ چرا ما وقتی اینها را در فشار قرار دادیم نگفتن یا الله؟ چرا قدر این امتحان خدا رو ندانستن؟ این رو به صورت نعمت خدا ذکر میکنه که چرا تضرع نکردن و از ما نخواستن که تا ما برگردانیم دوباره نعمت قبلی رو بنا. چون یه مقدار اینا فشار دادیم نگفتن یا الله، حالا ما بناش اینا رو بگیریم. درهای رحمتنا علیهم ابواب کل شی، برای اینکه خوب اینها رو غافل بکنیم و دفعتا اینها رو در حال غفلت بگیریم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء تا غفلوا، وقتی لبریز از نعمت شدن اخذناهم بغته. گاهی ذات اقدس اله برای اینکه کسی را در یک آبی خفه کند سیل می آورد، گاهی هم برای مزرع و مرتع و علب استقام آرد طریقت لستیناهم ما انقدقا آب نازل می کند. آنچه که از این آیه محل بحث برمی آید آن است که یک رابطه مستقیمی هست بین سیئات جامعه و زوال برکات. لکن اهلکناهم بذنوبهم، این چنین نیست که انسان گناه بکند دستورات الهی را اطاعت نکند باز همچنان برکات ادامه داشته باشد، این چنین نیست. فهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اینا را از بین بردیم یه عده دیگر آوردیم. مرحوم امیرالاسلام فرمود این دلیل بر معاد است. خب این چه دلیلی بر معاد است؟ چه دلالت کند بر معاد؟ مگر معاد گوشی از گوشهای همین دنیا است. اگر کسی خواست استدلال کند بر معاد، خب به خلقت خود انسان استدلال میکند، مثل آیه سوره مبارکه یاسین ماننده. خب اگر خدا انسانی که اصلا سابقه هستی نداشت او را آفرید، خب هم اکنون که روحش موجود است و بدنش متفرق دوباره میتواند احیا کند. اونا گفته من یحیی الله و هو رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. در یه بخش از قرآن فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی شیئی بود ولی قابل ذکر نبود. قبلش در بخش‌های دیگر دارد که انسان چون که به زکریا فرمود قد خلق تو که ولم تکو شیئا، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در ذیل همون آیه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا رسیده است که انسان مراحل رو گذرنده، در بعضی از مراحل قابل ذکر نبود، اصل هستی بود ولی قابل ذکر نبود. معلوم میشود که مرحله جروتر لاشی بود، یعنی شیئی نبود، نه اینکه لاشی بر او صادق بود، یعنی لم یستق علیه شیئ که معدوم است. چون که به زکریا فرمود تعجب نکن قد خلقت تو که من قبلو و لم تکو شیئا، این لم تکو شیئا را اگر به ادیب بدی میگه این لم تکن، این تکن کانه ناقص است و انت اسم او، شیئن خبری. به حکیم بدی میگه این تکن فعل و انت فاعل او، شیئن خبر او نیست، این کانه ناقصه نیست که اسم و خبر بگیره، دو چیز که نیست. لم تکن شیئا، خب این لیسه تامه است در حقیقت، یعنی لا شی. بنابراین این لم تکن شیئا مقدم است بر هر اتار الانسان هین و مردر که لم یکن شیئا مذکورا. خب اگر ذات اقدس الهی یک لاشی را شی کرد، خب یقینا میتواند یه شیء پراکنده را جمع بکند، این برهان بر معاد. اما یه عده رفتن یه عده آمدن چی دلیل است بر معاد؟ مگر معاد بازگشت به همین دنیاست، انسان عود به همین دنیا دارد، یا معاد عود الالله هست. خب همون خلقت اولی کافیست دیگه، همون خلقت گروه اول کافیست دیگه، چون که سوره مبارکه یاسین به همون استشاره کرد. وقتی اونا گفتن من یحیی العظام و هو رمیم، جواب داد قل یحییها الذی انشأها اول مره. آخه این دلیل نیست. یه عده رو برد یه عده دیگه آورد، چه دلیل است بر معاد؟ خب قدرت معاد، قدرت اقدس اله بر آفرینش اصل اون نسل قبلی کافی است دیگه. این یک مثال دیگری است، نه دلیل دیگر. دلیل باید به وسیله حد وسط از دلیل دیگر جدا بشه. معیار تعدد دلیل تعدد حدود وسطاست. اگر دومی عین اولی بود مثالش فرق کرد، این دلیل دوم نیست. وقتی میتوان گفت در باب دو تا دلیل است که دو تا حد وسط داشته باشی، معیار تعدد دلیل تعدد حد وسط است. اگر چون چه انسان قبلا چیزی نبود و حالا پدید آمد، یقینا ذات اقدس اله توان اون را دارد که این انسانی که حالا روحش موجود است بدنش پراکنده شد دوباره زنده کند. خب پس این استدلال مرحوم امیر اسلام ناتمام است. این که فرمود و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، البته این نشون میدهد که اینها همیشه نیستن. بله همیشه نیستن. یک کسی هست که اینها رو میگرداند و تدبیر میکنه. هلاکت معنی تعذیب که نیست، نه، از فعل ماضی خبر میده. این لیه هلکه که من حرکن بگنه، این هلاکت برای از یوسف هم آمده در سوره زمر. فبود اینا فکر میکردن که پیامبر نمیاد، فلما هلکه، این هلکه یعنی ماته. بعد نسبت به ذات اقدس اله، بله، اما نسبت به متعلق کار خدا ماضی مضارع دارد. این فاهلکناهم بذنوبهم فعل ماضی است، و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین اونم فعل ماضی است که دومی به دنبال اولی پدید آمد. اهلکناهم یعنی اذهبناهم، مثل این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید، یه تهدید است. منتها صرف اماته عادی نیست. اهلکناهم، این اهلکناهم کسانی هستند که از نظر قدرت‌های مالی متمکن بودند، ارسلنا السماء علیهم مدرار بود، جعلنا الانهار تجری من تحتهم بودند، همه امکانات را داشتند، ما اونها را عذاب کردیم به عذاب دنیا. فاهلکناهم بذنوبهم، وگرنه بر اساس کل نفس ذائقه الموت هم خوبا میمیرن هم بدا، ما اینا را عذاب کردی. نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسومن. این فاهلکناهم یعنی اونا مردن. فاهلکناهم بذنوبهم، معلوم شه ارسلنا علیهم کذا و شذا، یا این که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام اخذناهم بذنوبهم، یا نبذناهم فی الیم فغشیهم من الیم ما غشیهم. این گونه از هلاکت هاست. بعد فرمود به این که رسول من، حالا که اینا اصل رو منکرن به دنبال بهانن، اینا یه وقت است که خدا را به عنوان رب مقطعی و رب انسان میپذیرن و لجاجت ندارن و میپذیرن که انسان میتواند به مقام رسالت و وحی برسد و اصرار نمی کنن که فرشته باید پیغمبر خدا باشد و انسان نمیتواند پیغمبر خدا باشد. اگر این مبنا را داشته باشن، اونگاه تو اگر به پیشنهاد اینها عمل بکنی، اینا ایمان میارن و اینا اصل مبنا را نمیپذیرن. شما قرآن آوردی، اینا گفتن از کجا میاری؟ شما میگویی این آیه نزل به روح الامین و علی قلبک، این مضمون را برای اینها قرائت میکنیم که فرشته امین در قلب من اینها را القا کرده است. اونا میگن ما باور نداریم. یک کتاب بیار دیدنی، نظیرم کتابهای معمولی، یه مطلبی که رو کاغذ نوشته باشه ای رو بیار، یه کتاب 300 صفحه بیار ما باور کن. فرمود به این که اگر هم توی همچه کاری بکنی که چشمشون ببیند، دستشون لمس و مس کند، این اعضا و جواره کمک یک دیگر باشن، باز تکذیب میکنن، چون اینا اصلا نمیپذیرن. میگن این سحر است. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، کتاب به معنای مطلب مکتوب. گاهی انسان کتاب میگوید بر مجموعه این پوست و کاغذ و اون صحافی شده و این تهدوزی شده و اینا رو میگن کتاب. گاهی نه، همون مصدر است و معنی اسم مفعول. کتاب یعنی مطلب مکتوب. اینجا منظور از کتاب همون مطلب است نوشته شده. فمود ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاسین، یه سلسله مطالبی تو کاغذ نوشته شده باشه، نظیر همین کتاب های معمولی به نوشته های معمولی، اگر یه همچی چیزی رو ما نازل بکنیم تو به اینها بدی، بازم تکذیب میکنن. نه چون میگویی فرشته امین بر قلب من نازل شده است اونا نپذیرن. اگر یه کتاب این چینی هم در حضور اونها بر تو نازل بشود، باز تکذیب میکنن. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم، هم ببینند هم لمس کنند. لقال الذين كفروا ان هذا لسحر مبين، چه مبنا را نمیپذیرند. والحمد لله رب العالمين.